نشانه از مادری مظلوم دارد، نشانه از مادری مظلوم دارد، رضا اهتر حضورش در خراسان، رضا اهتر حضورش در خراسان، صفای چارده معصوم دارد، صفای چارده معصوم دارد. چو مجنون رو کنم سوی بیابان، بخوانم دوست را با چشم گریان، شوم بیگانه از مردم چو آهو، شود تا زامنم شاه خراسان، شود تازام من شاه خراسان. اگر نام رضا باشد رضا را، رضای حق رضا باشد رضا را، حقی تا مهدی آل محمد،
اساسا نام علی در خاندان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یک نام فوق العاده است، یک نام فراتر از درک ما حتی به لحاظ ظاهر. علی چه معنایی داره؟ فرزندان امام حسین علیه السلام رو ببینید، تو هفته آینده به روایت شهادت یکی از علی ها است، علی ابن الحسین، علی اصغر، علی اکبر و البته علی ابن موسی رضا و دیگه گل سرسبد خاندان رسول الله امیر المؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیه السلام. الهی سرمشق بگیریم از این بزرگواران.
اصله حقیقی امیر المؤمنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیت الطاف خدای کریم. به نام خداوندی که آغاز هر حرکتی به یاد او زیبا و پرمعنا میشه. شنوندگان ارجمند رادیو معارف سلام، با برنامه سرمشق دقایقی در کنار شما هستیم. در برنامه‌های قبل درباره نور هدایت و راه رستگاری با شما سخن گفتیم، اما امروز می‌خوایم به روی دیگه سکه بپردازیم: ضلالت و گمراهی. نهج البلاغه آینه‌ایه که نه تنها مسیر هدایت رو روشن می‌کنه، بلکه تاریکی‌های گمراهی و عواقب اون رو هم با کلام بلیغ امیرالمؤمنین علی علیه السلام به تصویر می‌کشه.
از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل، ای علی که جمله عقل و دیده‌ای،
ضلالت به معنای انحراف از راه راست، گم کردن مسیر و سقوط در ورطه جهل و تباهیه. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه بارها درباره گمراهی و پیامدهای اون هشدار دادن. در بخش اول برنامه سرمشق به اتفاق سخنان کارشناس استاد جواد محدثی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده برنامه سرمشق. بحث ما درباره هدایت و ضلالت از دید نهج البلاغه است. هم راه حق هم راه باطل، هر دوی اینها رهبران و پیشوایانی داشته و دارند. قرآن کریم می‌فرماید فقاتلوا ائمه الکفر، با امامان کفر، با سردمداران کفر و شرک بجنگید. در مورد آنان هم تعبیر امام به کار رفته. در مورد هادیان خلق هم می‌فرماید و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. از هدایتگری ائمه و اهل بیت علیهم السلام گفتیم، از ضلالت و گمراهگری دشمنان هم بگیم. حضرت امیر در خطبه 108 درباره طغیانگران بر امام حق و درباره سران ضلالت که معاویه و یاران و همراهانش بودند می‌فرماید اینان پرچم گمراهی رو برافراشتند و از آیین محمد صلی الله علیه و آله بیرون رفتند. رایت و ضلال قد قامت علی قطبها و تفرقت به شعبها، قائدها خارج من المله قائم علی الظله. پیشوای این گمراهان هم از ملت و آیین اسلام بیرونه و در گمراهی و ضلالت به سر میبره و مردم رو هم گمراه میکنه. در خطبه 210 هم از منافقان یاد میکنه که اظهار ایمان میکنند ولی اسلامشون تصنعیه، به پیامبر دروغ میبندند و اگر مردم میدونستن که اونها منافقند گول حرفاشون رو نمیخوردن، ولی اون نفاق پیشگان دم از پیامبر میزدن، خود رو از اصحاب اون میدونستن که میگفتن ما حرفای پیامبر رو شنیدیم، در محضرش بودیم. اینها بعد از پیامبر هم بر نفاق خود باقی موندند. فتقربوا الى ائمه الضلاله و دعات الى النار. در خطبه 194 حضرت در توصیف و معرفی منافقان می‌فرماید از اهل نفاق بر حذر باشید، فانهم الضالون المضلون، الضالون المضلون، ضال با ضاد یعنی گمراه، ضال با ز یعنی کسی که میلغزه. منافقان هم خودشون گمراهند، هم دیگران رو هم گمراه میکنند، هم خودشان از جاده حق به بیراه لغزیدند، هم دیگران رو میلغزانند. پس اونان هم به نوعی امام ضلالت و سردمداران گمراهی هستند. در کشور خود ما هم از آغاز انقلاب اسلامی تا عصر حاضر چقدر تجربه های تلخ داریم، از انقلابی نماهای ضد انقلاب و از منافقان ضد خلق و از غرب پرستان وابسته که نقاب اسلامی و انقلابی به چهره زدند، مردم رو گمراه ساختند و در مسیر انقلاب سنگ اندازی کردند و هنوز هم این خط نفاق ادامه داره. این بحث رو قسمت بعد هم خدمت شما ادامه میدیم.
یا علی یا علی یا علی.
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود روزی یک عرب بیابانی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و آن حضرت در حالی که عبایی زیبا و رنگین پوشیده بود او را پذیرفت. عربی با دیدن چنین پوشش زیبایی که به نظر او ویژه جوانان به شمار می آمد به رسول خدا عرضه داشت شما در حالی به سوی من آمدید که گویی جوان هستید. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود بله، من خودم جوانمردم، پسر جوانمردم و برادر جوانمردم. عربی عرضه داشت این که خودتان جوان مرد هستید درست است، اما چگونه فرزند و برادر جوان مرد هستید؟ رسول خدا فرمود آیا نشنیده ای قول خدای تعالی را که می فرماید گفتند آزاد مردی را شنیده ایم به نام ابراهیم که خدایان ما را به بدی یاد می کرد. من فرزند ابراهیم علیه السلام هستم و ابراهیم جوان مرد بود. و اما این که گفتم من برادر جوان مردم برای این است که در روز جنگ احد منادی از آسمان ندا داد شمشیری نیست جز ذوالفقار و جوانمردی نیست جز علی، پس برادرم علی جوانمرد است و من برادر اویم.
یا علی یا علی لا خطا الا علی سید و مولا علی
سر اکبر علی ساقی کوثر علی ای به سر افسر علی صاحب و سرور علی
لا خطا الا علی سید و مولا علی
سر اکبر علی ساقی کوثر علی ای به سر افسر علی صاحب و سرور علی
لا خطا الا علی سید و مولا علی جان علی سر علی
جان پیغمبر علی فاطر خیدر علی صاحب و سرور علی
جان علی سر علی
جان پیغمبر علی فاطر خیدر علی صاحب و سرور علی.
همچنان شنونده برنامه سرمشق هستید از رادیو معارف. عزیزان، نهج البلاغه به ما یادآور میشه گمراهی و زلالت فقط وضعیت فکری نیست، بلکه حالتیه که تمام وجود انسان رو تحت تأثیر قرار میده و اونو از سعادت دنیا و آخرت محروم میکنه. امام علی علیه السلام هشدار میدن که عاقبت گمراهی پشیمانی و حسرته. بخش دوم سخنان کارشناس محترم برنامه استاد محدثی تقدیم به شما عزیزان.
در برنامه سرمشق هستیم و بحث از پیشوایان هدایت و سران ضلالت که منافقان بخشی از اونها هستند. امام علی علیه السلام از هر دو طیف با تعبیر امام یاد کرده، مثل قرآن که هم امام هدایت رو یاد میکنه و هم ائمه کفر رو. حضرت امیر در نامه 27 که هنگام اعزام محمد ابن ابی بکر به استانداری مصر نوشته و نصایح و رهنمودهایی داره، از جمله می‌فرماید فإنه لا سواء امام الهدى و امام الردى و ولی النبی و عدو النبی، پیشوای هدایت و گمراهی و دوست و دشمن پیامبر که یکسان نیستند. تو باید دوست و دشمن رو بشناسی و فریب نخوری. سپس حضرت می‌فرماید که پیامبر خدا به من فرمود که من نسبت به امتم از مؤمن و مشرک نمی‌ترسم. مؤمن رو ایمانش حفظ می‌کنه و مشرک هم چون شرکش آشکاره و دشمنیش عیان هست چندان خطر نداره. ولی بیشترین خوف و نگرانی من پیامبر از منافقان هست. ولکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم اللسان یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون. امان از منافقها که در درون و دلشان منافقند ولی زبان دارند، حرافند، آیه و حدیث میدونند و میخونند، حرفای میزنند که برای شما آشنا و شناخته شده و معروفه ولی عمل کردشان منکر و دشمنانه است. ما که ستا راه نداریم، یا حق یا باطل، اگر حق نشد باطله. حضرت امیر در یکی از نامهاش در مقابل نامه معاویه، نامه 65 نهج البلاغه نوشتند فماذا بعد الحق الا الضلال المبین، و بعد او را از فتن انگیزی در میان امت نهی کردند. فرض کنید در موقعیتی دو تا دعوت و دو تا دعوتگر باشه، دو تا خط سیاسی رو در روی هم باشند، حق و هدایت که دوتا نیست، یا بیا پروانه این نور شو یا برو خفاش باش و کور شو. حضرت یکی از اون دو دعوت رو باطل و گمراهی میدونه. در حکمت 183 هم می‌فرماید مختلفت دعوتان الا کانت احداهما ولاله، هرگز دو دعوت مخالف هم شما نمی‌بینید مگر اینکه یکی از اونها ضلالته. یک وقت دو گروه و دو دعوت همسو و در یک راستا هستند. دوتا که نه، ده تا هم باشند عیبی نداره، ولی در دو دعوتی که اختلاف مبنایی با هم داشته باشند حتما یکی زلالت و گمراهیه. تا برنامه دیگر شما رو به خدا می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
به پایان فرصت برنامه امروز سرمشق رسیدیم. با کلامی از مولای متقیان علی علیه السلام برنامه رو به پایان میبریم. امام علی علیه السلام میفرمایند هر که از غیر هدایت الهی راه جوید گمراه میشود. تا برنامه بعد التماس دعا. خدا نگهدار. یا علی مدد.
ای قیامت از قامتت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشک خورشیدم گر تو بنوازی. ای قیامت از قامتت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی، شهریارم شهریارم غمگسارم بیقرارم بیقرارم دلفگارم دلفگارم، جسای شیر خدا کس ندارم مولا.
یا علی یا علی لا فتا الا علی، یا علی یا علی لا فتا الا علی.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
روایت کتاب بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تاثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلا است. نویسنده در این اثر ضمن بهره گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه ها به پای خورشید میافتند و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که امام حسین علیه السلام پسر عموی بزرگوارشون مسلم ابن عقیل رو به کوفه فرستادن. مدتی بعد مسلم نامه‌ای به امام نوشت و گفت که 18,000 نفر کوفی با اون بیعت کردن. مسلم از امام خواست به سمت کوفه حرکت کنن. عده‌ای از جمله محمد حنفیه مخالف سفر امام به کوفه بودن. دیدار سرشناسان و بزرگان با امام و مخالفتشون با سفر حضرت به کوفه عده‌ای از جمله عمرو رو کمی دچار تردید کرده بود. عمرو پسر امام حسن مجتبی علیه السلام با برادرش حسن صحبت کرد تا تردیدش برطرف بشه. اما وقتی حرف حسن رو شنید که گفت باید بر صلح پدر بزرگوارشون امام حسن مجتبی علیه السلام وفادار باشن، با تعجب به اون نگاه کرد. و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت 14. امر با تعجب به برادرش حسن نگاه می کرد. کمی که گذشت به دور و برش نگاهی انداخت و آروم گفت:
معلوم است چه می گویی حسن؟ اکنون چه جای سخن از صلح پدر است؟
سخنم را خوب متوجه نشدی امر. حرف امانی است که گفتم. باید بر صلح پدر باقی بمانیم. اکنون برو برادر، اهل خانه به نخلستان رفتند. برداشت آخر خرماست. قاسم و عبدالله و اون و محمد را راهی کردم. تو نیز شتاب کن و به کمکشان برو.
اطاعت برادر، من که نمیدانم چه میگویی، اما به نخلستان میروم.
عمر از خونه بیرون رفت. حسن هم بلند شد و به سمت اتاق عموی بزرگوارش حضرت عباس رفتا نامه مسلم رو به اون پس بده. حضرت عباس تو اتاق نبود. حسن نامه رو تو اتاق گذاشت و به قصد مسجد الحرام از خونه بیرون رفت. ماه ذی‌حجه بود و مکه از هر زمان دیگه شلوغ‌تر. مسلمانان از سرزمین‌های دیگه برای مراسم حج به مکه اومده بودند. جمعیت زیادی دور کعبه میچرخیدن. حسن محو دیدن کعبه شده بود که دستی روشونش خورد. با این فکر که عموی بزرگوارش حضرت عباسه سر برگردوند، اما عموی دیگش محمد حنفیه رو دید. محمد رو به حسن کرد و با دست به اون اشاره کرد که به سمت یکی از سکوها برن و اونجا بشینن. حسن همراه محمد حنفیه راه افتاد و رو سکو نشست. بعد سرشو پایین انداخت و به حرفای اون گوش داد.
خوب شد دیدمت عمو جان، خودت از وقایع این روزها با خبری. برادرم ابا عبدالله همین روزها راهی کوفه خواهد شد. با اینکه خودش خوب میداند این سفر پر مخاطره است، سخن من این است که نباید اهل بیتش را با خود همراه کند.
با شنیدن این حرف حسن گفت:
حجت بر ما همانیست که مولایم ابا عبدالله فرمودند. ما نیز بار سفر میبندیم. عمو جان، همه میمیریم و دیر یا زود مزه قبض روح را خواهیم چشید. چه بهتر که آخر کارمان مرگ در راه دین رسول خدا باشد.
محمد حنفیه ساکت بود. حسن نفس تازه کرد و ادامه داد:
عمو جان، خوب میدانید که زندگی کردن در سایه خفت بر آل علی ناگوار است. خون ابا محمد در رگهای ماست. بر من و برادرانم روا نیست که مولایمان ابا عبدالله را حتی لحظه تنها بگذاریم، حتی اگر جانمان در این راه فدا شود. من و برادرانم به محض حرکت کاروان مولایمان ابا عبدالله با او راهی خواهیم شد.
اشک تو چشمای محمد حنفیه حلقه زده بود. کاروان امام آروم تو صحرا پیش می رفت. فرزندان و خانواده امام حسن مجتبی امام حسین رو همراهی می کردن. هرچی کاروان بیشتر از مکه فاصله می گرفت، ریگزارهای خوش بیشتر خود نمایی می کرد. تا چشم کار می کرد ریگزار بود و سکوت. فقط صدای پای اسب‌ها و زنگوله شترها تو صحرا تنین انداخته بود. مدتی که گذشت امام دستور توقف دادن. کاروان ایستاد. تنها چیزی که در اون بیابان سوزان به چشم می‌خورد چاه آب بود. قاسم و برادرش عمر از اسب پیاده شدن و به سمت چاه آب رفتن. برادر کوچکترشون عبدالله هم پیاده شد و همراه اونا رفت. نه تنابی داشتن و نه دلوی که با اون آب بکشن. قاسم به اطراف نگاه کرد و بعد سنگ درشتی رو برداشت و تو چاه انداخت تا ببینه آب داره یا خشکه. سنگ تو چاه افتاد و صدای آب بلند شد. قاسم با شنیدن صدا رو به برادرش عبدالله کرد و گفت:
صدا انقدر هم دور نیست، برو دلو و تنابی بیاور عبدالله.
عبدالله به سمت کاروان دوید. بعد از رفتن او عمر رو به قاسم کرد و گفت: از وقت خارج شدن از مکه تو را زیر نظر دارم قاسم. کجا سیر میکنی برادر؟ حواست نیست و قدری پریشانی. قاسم نفس بلندی کشید و گفت:
تصورم این بود که امسال عمره تمتع میگذارم، شبیه تشنهی هستم کنار رود. امروز یوم ترویه بود عمر.
دلت را قوی کن برادر، شاید حجی که تو به آن محرم خواهی شد جای دیگری باشد، مگر غیر از این است که کعبه دل بر کعبه ظاهر برتری دارد. قاسم خواست چیزی بگه که عبدالله و پسران مسلم با تناب و دلو رسیدن. قاسم تناب و به دلو بست و از چاه آب کشید. عمر رو به قاسم کرد و گفت: به اینجا بستان ابن معمر میگویند. این سوی که از آن آمدیم نخله یمانی است و سوی دیگر نخله شامی. اینجا را بطن نخله نامیدند.
دانستن اینها چه فایده‌ای دارد امر؟ دلم هوای هروله دارد و تقصیر. دوست دارم زیر آفتاب سوزان مکه بنشینم و دعای عرفه بخوانم.
اینقدر آشفته مباش قاسم جان. اگر دلت با خدا یکی شود، دعا را از هر جا که بخوانی او میشنود.
درست میگویی امر، ولی دلم آرام نیست.
به قول خودت که همیشه میخوانی؟
هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. ولی امر، میخواستم روز عرفه در عرفات باشم و مشعر و منا را ببینم.
محرم شو برادر، همینجا هم میتوانی. ما بارها با هم دعای ابا عبدالله در روز عرفه را خواندیم. اکنون این تو و این آسمان بیکران، اگر دلت را احرام ببندی اینجا هم عرفات می شود. قاسم چشماشو بست و زیر لب بخشای از دعای عرفه رو زمزمه کرد. بغض به گلوش چنگ انداخت و اشک تو چشماش حلقه زده بود. قاسم، عمر و عبدالله مشغول مناجات بودند که برادرشون حسن به سمت اونا رفت و گفت:
کاروان به زودی حرکت می کند. ماندن در بستان ابن معمر طولانی نمی شود. همین که چارپایان جام بگیرن، باربونه را جمع می کنیم و دوباره به راه می افتیم.
کمی که گذشت کاروان دوباره به راه افتاد. هرچی کاروان جلوتر می رفت، گرد و غبار بیشتر می شد. قاسم سوار بر اسب پیش می رفت. با گوشه دستارش صورتشو پوشونده بود تا گرد و غبار چشماشو اذیت نکنه. باد شدید شده بود. شبیه گرد بادی بود که گرد و خاک و می چرخوند و می خواست اونو در خودش حل کنه. اسب قاسم بیقراری می کرد. معلوم نبود که در اون گرد و غبار چی دیده که ترسیده. اسب شیهه می کشید و روپاهاش بلند می شد. قاسم به زور خودشو رو زین نگه داشته بود. کم مونده بود افسار از دستش رها بشه و رو زمین بیفته. قاسم افسار اسب رو شل کرد تا آروم بشه، اما بیفایده بود. اسب دوباره روپاهاش بلند شد. قاسم خودشو به گردن اسب چسبوند. کاروان ایستاد و صدای فریاد از هر طرف بلند بود. هر کسی حرفی میزد، اما قاسم متوجه نمیشد. کمی که گذشت پاهاش از رکاب جدا شد. قاسم دستشو تو یال اسب فرو برد و نوازشش کرد تا آروم بشه. هر کاری میکرد نمیتونست آرومش کنه. یه دفعه حسن جلو رفت و مقابل اسب ایستاد. میخواست افسار اسبو بگیره. نفس قاسم به شماره افتاده بود. میخواست فریاد بزنه و از برادرش حسن بخواد که از جلوی اسب کنار بره، اما حسن با زحمت زیاد تونست افسار اسبو بگیره و اونو آروم کنه. قاسم از اسب پیاده شد. زانوهاش می‌لرزید. کمی که گذشت عمرو عبدالله به سمتش رفتن. قاسم در حالی که بغض به گلو چنگ انداخته بود تو فکر رفت و با خودش گفت:
خدا میداند که این بغض مانده در گلو از ترس نیست. شبیه کودکی دور مانده از پدر، دلم آغوش گرم پدر میخواهد و دست حمایتگرش را که بر سرم بکشد.
قاسم حس میکرد همه ی اهل کاروان به اون نگاه میکنن. برگشت تا دوباره سوار اسبش بشه که یه دفعه خودشو در آغوش برادرش حسن دید.
خدا به ما رحم کرد قاسم جان.
ببخش برادر، من نتوانستم.
برای همه ما پیش آمده قاسم. زین پس اسبت را به من بسپار و تو با رعد بیا.
قاسم خواست حرفی بزنه که حسن ادامه داد:
تو با رعد سواری کردن را آموخته ای. او تو را خوب می شناسد، حتی بهتر از اسب خودت. من هم اسب تو را رام خواهم کرد تا حساب کار دستش بیایه.
قاسم به زحمت به صورت برادرش حسن لبخند زد. بعد با سری پیش افتاده رفت و افزار رعد و گرفت و سوار شد. کمی بعد دوباره کاروان به راه افتاد. جز صدای زنگ کاروان و پای اسب‌ها صدای دیگه‌ای تو صحرا نمی اومد. کمی که گذشت صدای پای دو سوار نزدیک شد. حضرت عباس از کاروان جدا شد و به سمت اونا رفت. یکی از سوارها با صدای بلند گفت:
برادران، خطری شما را تهدید نمی کند. ما برای ملاقات با مولایمان حسین ابن علی آمده ایم.
مرد محاسنی سفید داشت و امامه سفید مکی به سرش بسته بود. حضرت عباس که مرد رو شناخته بود از اسب پیاده شد و اونو در آغوش گرفت.
آه 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 آه
دوستان عزیز، تا فردا.